بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بر أساس وظیفه برای شادی ارواح شهدای 19 دی که قیام کردند و برای لبیک به ندا امام خمینی به پا خواستند و به شهادت رسیدن، برای شادی ارواحشون صلوات محبت کنید. رأی و نظر سیدنا الاستاد نسبت به اتحاد طلب و اراده و توضیحی درباره شبهه جبر و رد بر نظریه اشاعره. کتاب مصباح الاصول جلد یک صفحه از صفحه 252 تا صفحات دیگر. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند که بحث طلب و اراده و عناوین دیگر، بحث کلام نفسی و بحث شوق مؤکد از سنخهای مختلف و نوعیت مختلفی دارند. خود بحث طلب و اراده از نوع بحث لغوی است، همونطوری که محقق نائینی هم فرمودن که باید در لغت مراجعه کرد که طلب و اراده مختلفند، متغایرند یا دو کلمه مترادف که نتیجهش می شود اتحاد طلب و اراده. در این رابطه فرموده ان که جمعی از فلاسفه و محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه بر این ان که طلب و اراده متحدن در سه مرحله، مفهومن و مصداقن و انشاءن، و در حقیقت طلب و اراده مترادف است، مثل انسان و بشر که مترادفه هستند. و اما فرقی که دارد این است که اطلاق کلمه، یعنی مقتضای اطلاق طلب انشائی است و مقتضای اطلاق اراده تکوینی است. فقط در مقتضای اطلاق فرق دارد، دیگه فرق وجود ندارد. البته محقق نائینی هم فرمودند و سیدنا الاستاد هم می فرمایند که محقق خراسانی نسبت به این مدعاشون دلیل اقامه نفرمودند. بله درست است، دلیل مستقل ارائه نشده است، ولی تحلیلی به عمل آمده است از آنجا که بحث لغوی است، دلیل یا مسیر اثبات معنای لغوی تحلیل و مراجعات در استعمالات است. لذا این مطلب از مطالب نیست که برهان عقلی به طلبت، چون بحث لغوی است و گویا احاد در یک جمله گویا احاله به وجدان شده است. بنابراین بحث اتحاد طلب و اراده که فلاسفه و محقق خراسانی بر اینند که طلب و اراده متحد هستند، گویا با تحلیلی که در معنای این دو کلمه صورت گرفته است، اتحاد و وحدت بین این دو کلمه به اثبات می رسد. و اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، هرچند سیر بحثشان و جهتگیری کلی در بحث مطابق با سیر بحث محقق الهی نیست، ولی در ضمن نکاتی اضافه می شود که تعرض بکنیم و تکرار به حساب نیاید. می فرماید که تحقیق این است که طلب و اراده متغایرن مفهومن و مصداقن و انشاءن. اما مفهومن با مراجعه به وجدان، اجازه بدید مراجعه وجدان هم معنا کنم. مراجعه به وجدان یعنی تحقیق میدانی واقعیت های موجود مربوط به معانی این دو کلمه. با مراجعه به وجدان میبینیم که مفهوم اراده متعلق است به امور ذهنی. به عبارت دیگر، اراده یک امری است ذهنی که در تعبیر معقول بهش میگیم کیف نفسانی. و خصوصیت دیگرش هم این است که اراده بلا اختیار و قهری و ترتب است، عنایتی و افاضعی است. و اما طلب، میبینیم که در جهت تحصیل مطلوب به کار میرود، یعنی انجام فعل، در مسیر انجام فعل، و می شود از مقوله فعل و امر اختیاری. پس دو تا فرق از لحاظ مقوله، یک از لحاظ اختیاری و عدم اختیاری، دو فرق مفهومن بین طلب و اراده مشهود است، قابل انکار نیست. و اما از حیث مصداق، می فرماید که در صورتی که اراده از مقوله کیف نفسانی باشد و طلب از مقوله فعل باشد، مقولات متضاد هستند. و جمع بین مقولات ممکن نیست، نه مفهوما نه مصداقا. بنابراین مصداقا هم متحد نیستند. شما فعلا اشکال نکنید، بعدا خواهد آمد که در مصداق اراده با طلب تطبیق میکنند. بعدا خواهد آمد، لطفا حوصله کنید. و بعد در ادامه میفرماید که لذا طلب که از سنخ افعال هست گاهی متعلق اراده قرار میگیرد. مثلا میگیم زیدون اراده فشربه، و بعد میگیم زیدون اراده فطلبه. طلب متعلق اراده قرار گرفت. لذا با این توضیحات وحدت مصداقی هم در کار نخواهد بود. دلیل معقول و عقلی و درستی است، اما بعداً در جنبندی خواهد آمد که ببینیم در مصداق کار به کجا کشیده می شود. آنگاه می فرماید که در مرحله انشاء هم تغایر دارند. برای اینکه طلب قابل انشاء نیست، اصلا قابل انشاء نیست، و به اراده تذکر و تعرض نفرمودند، به این مقدار اکتفا کرده اند که شاید منظورشان این باشد که اراده قابل انشاء نیست و طلب که قابل انشاء هست، طلب انشائی داریم. در مرحله انشاء هم با این توجیهی که اضافه شد وحدتی وجود ندارد. تقریر ایشان برعکسی که بیان محقق اصفهانی را دیروز بحث میکردیم که بسیار عمیق، خیلی جالب و بسیار سنگین، برعکس بیان ایشان بسیار واضح و خیلی روشن و حسن التقریر و نعم المخرر، بسیار عالی تقریر شده است. لذا این تتمه رو احتمال دادم که عبارت از این قرار باشد: اراده قابل انشاء نیست، یک امر نفسانی است، طلب قابل انشاء است. بنابراین طلب و اراده با هم فرق دارن مفهوما، مصداقا و انشاء. این مطلب اول. مطلب دوم، بحثی درباره معانی جملات و ملاحظه نسبت به کلام نفسی. در بحث طلب و اراده و شبهه جبر، مخصوصا در بحث اتحاد طلب و اراده، بحث مرتبط است به رأی اشاعره نسبت به کلام نفسی. سیدون الاستاد در این رابطه اولا جملات کلام رو بحث میکنن و بعد درباره کلام نفسی هم ملاحظه دارن. میفرماید علی التحقیق، جملات که به دو قسم است، اخباریه و انشائیه. اما جملات اخباریه دلالت دارن بر قصد حکایت، که بر مسلک خود ایشان ابراز قصد حکایت است، جملات اخباریه، اخبار است، حکایت است، قصد حکایت مدلول جملات اخباری است. و اما جملات انشائیه که بر اساس مسلک ایشون ابراز اعتبار نفسانی است، بنابراین مدلول، بنابراین مدلول در جملات انشائیه اعتبار نفسانی است و در جملات اخباری قصد حکایت. چیز دیگری دیده نمی شود به نام کلام نفسی تا این الفاظ که اخباریه یا انشائیه باشد بر آن کلام و بر آن مدلول دلالت کند. آنگاه می فرمایند که اگر مراد اشاعر که میگویند کلام نفسی مدلول کلام لفظی هست، به چه معنا؟ یعنی لفظ یک دالی است، مدلول چیزی است که ما اسمشو گذاشتیم کلام نفسی، یعنی یک معنایی است در واقع، به تعبیر دیگر نفس الامری، یک تعبیر و یک معنای واقعی است که این لفظ دلالت بر آن دارد. بر چه اساسی؟ در فراز بعدی اشاره می شود ان شاء الله. سیدون الاستاد می فرماید که اگر منظور از کلام نفسی این باشد که اون کلام لفظی نفسی، یعنی کلام معنوی قبل از وجود کلام لفظی است، متکلم قبل از آن که به کلام لفظی تکلم بکند اون کلام نفسی معنوی وجود دارد، که میگیم چیزی که اونجا وجود دارد یک تصور است، یک قصدی است از سوی متکلم که در ذهن خودش اخبار یا انشاء را قصد میکند به طور طبیعی، چون عاقل است، حاضر مجنون نیست و اون قصد معنایی است، ولی اون کلام نفسی نیست. چرا؟ چون یک امر عقلی یا عقلائی است، نه مدلول لفظ، لفظ بر اون دلالت نمی کند، عقل اون قصد را ایجاد می کند، به وجود می آورد، یک حکم عقلی است. اما اگر بگید که کلام لفظی، کلام نفسی معنوی بعد از کلام لفظی می آید، یعنی مدلولش می شود بعد از که لفظ دلالتش به اتمام برسد، در این صورت میگیم که ما تحقیق کردیم، تتبع کردیم، دیدیم که کل نوع کلام یا اخباری است یا انشائی. مدلول اخبار قصد حکایت، مدلول انشاء اعتبار نفسانی. چیز دیگری به نام کلام نفسی بعد از دلالت لفظ وجود ندارد که لفظ دلالت بر آن بکند. بنابراین این مطلب رو که اعلام تحلیلی بیان فرمودن در انتها می می‌فرمایند که محقق خراسانی رأی شریفشون نسبت به نظر اشاعره بوده است. اشاعره که کلام نفسی قائل هستند نتیجهش این بوده که تغایر بین طلب و اراده هم اعلام کنند و محقق خراسانی از آنجا که میخواهد رأی باطل اشاعره را اعلام کند و تبیین کند شرحی دادن که شرحش مرتبط میشود به اتحاد طلب و اراده. سیدنا استاد میفرماید که نیاز به این زحمت نیست، نیاز به قول به اتحاد طلب و اراده نیست. کلام اشعری نسبت به نفسی بودن کلام از اساس باطل است. اتحاد طلب و اراده رو اعلام کنیم و قبول کنیم یا تغایر طلب و اراده رو اعلام کنیم. آنگاه می فرماید که استدلال و اساس مسلک توضیحی در عنوان کنید، توضیحی درباره اساس مسلک اشعری. می فرماید از آنجا که اشعری دیده است که تکلم یک صفتی است از صفات پروردگار، در آیه قرآن هم آمده است کلم الله موسی تکلیما، تصریح شده است که خداوند تکلم میکند. و بعد از آن که کلام به پروردگار نسبت داده شد میبینیم که این کلامی که آدمی دارد، کلام بشر، حادثه، متحول و متغیر، مرکب از حروفی است که کم و زیاد میشد و در دوران تاریخ هم تغییراتی به وجود میاد. کلام حادث است و صفت حادث درباره پروردگار عالم قابل التزام نیست. صفات پروردگار ذاتیه هست، پس کلام هم ذاتی است، ولی کلامی که ذاتی هست این لفظ، این کلام لفظی دال بر آن کلام واقعی و معنوی است که از صفات خداست. اون کلام، کلام نفسی است، مجرد است، یک نوع صفت کمالی است برای خدای متعال. بنابراین قائل می شویم به صفات ذاتیه، قائلیم به صفات ذاتیه و کلام هم از صفات ذاتیه خداست. لذا میگویم قرآن هم قدیم است. تمام صفات پروردگار که قدیم، از جمله کلام، کلام الله که قرآن قدیم است، حادث نیست. یه دلیلی هم گویا دارن که چه؟ انه لقرآن حکیم فی لوح محفوظ. این از یک سو دلالت دارد بر کلام نفسی، از سوی دیگر هم دلالت دارد بر اینکه قرآن قدیم هست. فی لوح محفوظ، لوح محفوظ معناهای شده باشد ولی معنای دقیقش را نمیدانیم. ما از لوح محفوظ یه چیزی میفهمیم. چرا؟ چون انسان، در بحثی گفته ایم که انسان مفسر قرآن نیست، قرآن مفسر انسان است. اینو در یه جای سلوک عرفان اینا بس کرده ایم. و بنابراین از لوق انسان از قرآن چیزی میفهمد، نه اینکه مفسر واقعی باشد. لذا از لوح محفوظ یه چیزی میفهمد انسان، که چه؟ که در یک جایگاه بلندی قبل از که تنزیل بشود بوده است. کجا؟ از اون بیشتر در بحث فلسفه که یک مقدار بیشتر حرکت کنیم به یک نکته های مثبتی هم میرسیم. یکی از نکته های مثبتی که در معقول و فلسفه میرسه آدم اینه که بعضی از مطالب و مفاهیم در دسترس تصور نیست، تصور به اونجا راه ندارد. زن مفاهیمی است قطعا از دور درک میکنه و تصور راه ندارد. این یک دونه حقیقت است که خیلی از مشکلات ما حل میکنه. لوح محفوظ چیست؟ یه چیزی است محفوظ و خیلی دارای قداست که از درک دقیق ما بالاست. بسیار خوب، بنابراین درباره قرآن یک کمی هم توضیح بیشتر بدم. الفاظ قرآن که قدیم است به جهت اینکه این الفاظ در لوح محفوظ بوده است و خودش کلام اظهارش لفظی است و در حقیقت جلوه از کلام نفسی که اون کلام الله است. تا اینجا با شرح و توضیح که دادیم با یک مقدار اضافاتی که به عمل آمد استدلال اشاعره را به دست آوردیم و تا اینجا شد و تا اینجا مطلب معلوم شد. درباره این استدلال سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی بیانی دارن و ردی دارن که بسیار واضح و این اشکال را رفع کند. یه دغدغه‌ای در ذهن آدم میاد که اظهارش تجاسر به عمل بیاد اظهار نکنید. ردی که دارد عنوان کنید سیدنا الاستاد درباره رأی اشاعره ملاحظه‌ای دارد که خلاصه اون ملاحظه و نقد از این قرار است. می‌فرماید که صفات پروردگار به دو قسم است، جلالیه و جمالیه، فعلیه و ذاتیه. قسم اول از صفات پروردگار صفات ذاتی است که عین ذات خداست، که کمال الاخلاص نفی صفات انا که در بیان مولانا امیرالمؤمنین آمده است عین ذات هست و هیچ گونه تفکیکی وجود ندارد و اون عینیت است. کل کمالات عینیت دارد و به نحو کامل و اکمل که پروردگار متعال کمال مطلق هست به همین معنا. لذا در آیه لو کان فیه ما آلهتون الا الله این نکته جواب اصلیه و اینه که کمال مطلق یک فرد دارد، اگر فرد دیگر فرض بشود مطلق دیگه نیست. کمال مطلق یعنی تا اون اول بلا کمال مطلق دارای تمامی کمالات به صورت عینیت. بسیار و اما صفات فعلیه خداوند ذاتی نیست، حادث است، مثل خلق و رزق و شفا و عنایت و غیرها. اینا صفات فعلیه است، در موردش، در موقعش، بر اساس قابلیت حادث می شوند و معیار برای ذاتی و فعلی این است که صفت ذاتی مدخول کلمه ازا زمانیه قرار نمی گیرد. مثلا علم و حیات و قدرت که از صفات ذاتی هست نمی توانیم بگیم ازا علم الله، ازا قدر الله، ازا حی، اصلا امکان ندارد. و اما صفات فعلیه مدخول ازا قرار می گیرد. از این رو در آیه قرآن آمده است که اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، که اراده بر اساس مبنای اصولی از صفات فعلیه است، مدخول ازا قرار گرفته است. بنابراین در صورتی که صفات دو قسم بود، کلام از صفات میتواند از صفات فعلیه باشد، به معنای میتواند از صفات فعلیه باشد که صفات ذاتیه را اشعری به اون معنا گفت، و میتواند از صفات فعلیه باشد و میتواند از صفات ذاتیه باشد و میتواند از صفات فعلیه باشد به معنی ایجاد تکلم. خدا متکلم است، به معنی ایجاد یعنی خلق، خلق می شود، تکلم ایجاد تکلم، خلق تکلم از صفات فعلیه می شود. از صفات فعلیه که شد، قدیم نیست، ذاتی نیست، اشکال از اساس منتفی است. و اما فراز بعدی بس، شوق مؤکد و قاعده عقلیه اشیء ما لم یجد لم یوجد، انشاءالله فردا برای سلامتی آقای معظم صلوات خط کنید.